است. آدمی که معاد ناباور هست میگه چرا کار خوب انجام بدم و خیرات و مبررات نتیجه چیه و چرا خدا رو عبادت کنم؟ انگیزه ای برای عبودیت و بندگی خدا هم نخواهد داشت. ولذا کسانی که در خط الحاد و کفر خدا بوده اند، مسئله کفر رو تنها با انکار خدا شروع نمی کردن. در واقع نقطه آغاز کفر اونها انکار معاد بوده است. که از کجا معلوم معادی هست؟ از کجا معلوم حساب و کتابی هست؟ از کجا معلوم عقاب و عذاب و ثوابی وجود دارد؟ و دقیقا انسان ها وقتی که میفتن تو عرصه گناه، وقتی که یه مقدار سطح گناه بالا رفت، اول پرده‌ای که در برابر بینش فکری اونها جلوه میکند انکار معاد است، که معاد رو منکر میشن. اما اول وقتی که یه آدمی میفته تو دنده پول پرستی و متراکم سازی ثروت از مسیر نامشروع و راه‌های حرام، اول کاری که میکنه، اول چیزی که فکر میکنه، حتی اول چیزی که به زبان میاره، دیگه از کجا معلوم یک قبری، یک قیامتی، یک پرس و جوابی، یک به اصطلاح عذاب و عقابی هست؟ حرفا نیست اصلا. اصلا اول معاد و منکر میشه. ولذا این انکار معاد به دو اصل تکیه دارد. اصل اولش این که اصلا معاد برای چی؟ چرا باید معاد باشه؟ اگر این جونورایی که آفریده شدن و دارن اینجور زندگی میکنن، آزاد، راحت، نه حلالی، نه حرامی، نه منعی، نه پرهیزی، مگر اینها معاد دارن؟ مگر این درختانی که رویده اند معاد دارن؟ مگر این جماداتی که به این وضع به وجود آمده اند، اینها مگر معاد دارن که ما انسان ها باید معاد داشته باشیم؟ مثلا چرا باید معادی باشه؟ چرا بایستی خدا دوباره ما رو زنده کنه؟ چرا ما رو بایستی به بهش ببره؟ چرا باید جهنم؟ مثلا برای چی؟ خب ما مثل همین موجودات آمدیم، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال توی دنیا داریم زندگی میکنیم، از نعمتهای خدا استفاده میکنیم، میخوریم، میخوابیم، لذت میبریم، کیف میکنیم. هر کسی هم زورش بیشتره، هر کسی هم قدرتش بیشتره، هر کسی از استعداد و فکر بالاتری برخوردار است، خب بهتر، بیشتر، کاملتر میبره. اونی که نمیتونه کمتر. خب این چرا ما باید اصلا معاد داشته باشیم؟ چرا اول به مسئله فلسفه وجودی معاد برخورد میکند؟ تکیهگاه دوم انکار معاد حرفیه که کفار به پیغمبرها میزدن: من یحیی العظام و هی رمیم. این استخوانهای پوسیده رو کی دوباره زنده میکند در حالی که اینا پودر شدن، خاک شدن، فرسوده شدن؟ این خاک، این پوست، استخوان‌ها، این بدن نابود شده چطور ممکنه دوباره زنده بشه؟ خب پاسخگوی این دو نکته، فلسفه وجودی معاد و امکان پذیری معاد، پاسخگوش دو مسئله است: یکی مسئله حکمت خدا و یکی مسئله قدرت خدا. این دو چیز پاسخگو هست. یعنی اگر ما حکمت خدا و قدرت خدا رو در حقیقت بتوانیم ثابت کنیم، هم فلسفه وجودی معاد روشن می شود که اصلا چرا باید معاد داشته باشیم، و هم جهت امکان پذیری معاد مشخص می شود که زنده شدن مردگان امکان پذیر است. آیاتی که ذات مقدس پروردگار از این آیه شروع میکنه، الم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا و بنینا فوق جعلنا و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا، تا میرسه به جایی که و جنات الفافا. مجموعه این آیات تبیین کننده حکمت و قدرت خداست. از یه طرف خدا خدایی است که زمین و مهاد قرار داده، کوه ها رو اوتاد قرار داده، انسان ها رو ازواج آفریده است، بالای سر انسان ها آسمان های هفتگانه شداد آف قرار داده است. اینا همش هر کدام تفسیر خاصی داره. این هم حکمت خداست و هم قدرت خدایی که این همه قدرت داره، این ساختار عظیم رو به وجود آورده است، چطور نمیتونه مرده رو زنده کنه؟ و این ساختار عظیمی که خدا به وجود آورده در خلقت زمین، در خلقت کوه ها، در خلقت آسمان ها، وقتی که شما دقت کنید در اینها حکمت وجود دارد. زمین مهاد است، کوه ها اوتاد است، آسمان ها شداد است، اینا همه حکمت خداست. یعنی یه ساختار تصادفی نیست، یه ساختار توده‌ای نیست، یک ساختاری است که بر اساس یک نظم و یک نظاممندی و یک مدیریت به وجود آمده است. چون ببین عزیزان، گاهی از اوقات یه شبهاتی به نظر بعضیا میرسه، میگه آقا از کجا میگید این آسمون، این زمین، این کوها، این دریاها، این درختا، این نظامه، از کجا معلوم نظمه؟ اینا همینجور به اثر تصادف در تحویل و تحول دستگاه ها و جریان های و تبدیل و تبدلات عنصری، اینا توده ای انباشته شدن. شما فرض بفرمایید که یه ماشین کمپرسی یا آجر ای بیاد کنار خیابان یا کنار کوچه کمپرس کنه، آجرها از این ماشین کمپرسی میریزه زمین، کسی آجرها رو نچیده و کسی آجرها رو منظم نکرده، نظامی در آجرها نیست. اما وقتی که شما نگاه میکنید به کوت آجری که از کمپرسی روز زمین ریخته است، یه شکل خاصی به خودش گرفته، یا آجر پایینه، یا آجر بالاست، یا آجر به پقل افتاده، یا آجر تیغ افتاده، در این حال یه شکل خاصی داره. خب میگه از کجا؟ من دنیا اینجوری نیست. این تبدیل و تبدل عناصر به طور ناخودآگاه، به طور تصادفی، اینها همه صورت گرفته است و این موجودات اینجوری به وجود آمده. از کجا معلوم که نظامه؟ از کجا معلوم که نظمه؟ یک ساختار توده‌ایه، یک ساختار انبوهیه، مثل کمپرس آجوریست که ماشین کمپرسی کمپرس میکند. خب ما میگیم اگر واقعا مسئله مثل کمپرس، مثل آجرای ریخته شده بر اثر کمپرس ماشین کمپرسی است، این ماشین کمپرسی وقتی کمپرس کرد آجرها ریخت، درسته، یا آجر بالا، یا آجر پایین، یا آجر به بغل، یه منظره پیدا میکنه، یک کوت آجری به چشم میاد، برای خودش یه شکل خاصی دارد، منظم هم نیست، کسی هم رو نظام نداده، کسی هم رو نچیده، اما دیگه این مدیریت نمیخواد این شکل، این شکل همینجور هست. یه نفر یه لغت بزنه، یه سنگ سنگین از بالا بیفته روی کوت آجر، یه ماشین بیاد به این کوت آجر تصادف کنه، همش به هم میریزه، دیگه مدیریت نمیشه. اما دنیا اینجور نیست. الان یک درختی که در پاییز میخشکد و در بهار سبز میشود، صدها فعل و انفعالات توی درخت صورت میگیرد که همه اینا مدیریت میخواد. تو دستگاه بدن انسان 1,000,000 ماشین داره کار میکنه، از غده های جهاز هاضمه، از فعالیت های کبد، از تبدیل و تبدل مواد غذایی در درون دستگاه گوارش، از تبدیل و تمدل اکسیژن وارد شده در جهاز تنفس، از گردش خونها، از بدل مایتعلل، از فعالیت‌های چندگانه روده ها، اینا رو وقتی بررسی کنید 1,000,000 ماشین توی بدن داره کار میکنه و همینا مدیریت میخواد. یه ساختار توده‌ای نیست، یه کمپرس آجر نیست، این مدیریت لازم داره. این مدیریت حکمت خداست. ولذا اینجا جاهایی رو، چیزایی رو خدا اشاره کرده است که مسئله پیدایش اونها مطرح نیستن ها، مسئله خلقتشون مطرح نیست، ساختنشون مطرح نیست، مسئله مدیریتشون مطرحه. میگه الم نجعل الارض مهادا، آیا ما زمین و گهواره قرار ندادیم؟ خب گهواره بودن زمین مدیریت میخواد. اینکه زمین محل استقرار موجودات باشد، محل رشد موجودات باشد، محل رویش گیاهان باشد، محل استقرار و آرامش و زندگانی کاملا مطمئن جانوران و انسانها باشد، این مدیریت میخواد. این بی سادگی نیست که شما ببینید در رویش گیاهان توی این زمین چقدر دستگاه ها کار میکنن. یه علف از زمین سبز میشه. خب اینا همش مدیریت میخواد. علم نجعل الارض مهادا، این مهاد قرار دادن زمین مدیریت میخواد و این حکمت خداست. تنها خلقت نیست، حکمت در کنار خلقته. تنها ایجاد نیست، اداره کردنه. اداره کردن از ایجاد مهمتره. ایجور نیست که بس ساخته باشن، نه خیر، دارن ادارش میکنن و اداره کردن مهمتر از ایجاده. اینجا علم نجل العز مهادا، آیا ما زمین رو مهاد قرار ندادیم؟ ما در قرآن 3 آیه داریم درباره زمین. 2 آیش میگه، عرضم به حضورتون که زمین رو مهد قرار دادیم و جعل، یکی در سوره مبارکه طه میفرماد و جعل لکم الارض مهدا و سلک فیها سبلا، زمین رو برای شما مهد قرار دادیم و راههایی رو در او، عرضم به حضورتون که، به وجود آوردیم. در سوره مبارکه زخرف میفرماید الذی جعل لکم الارض مهدا و جعل لکم فیها سبلا، و برای شما در زمین راهها قرار دادیم. 2 جای قرآن میگه زمین مهده، جای سوم میگه الم نجعل الارض مهادا، آیا زمین رو مهاد قرار ندادیم؟ مهاد و مهد به معنای گهواره است. خب این مهاد و مهد در یه سلسله از تفاسیر تفسیر شده به عنوان قرارگاه. ابوالفتوح رازی تفسیر میکند به معنای گسترده مهاد رو، کشف الاسرار معنا میکند معنای آرامگاه. مفسرین عامه و خاصه هم مهاد و مهد رو تفسیر کردن به قرارگاه، زمین رو قرارگاه قرار دادیم. در حالی که عرضم به حضورتون که و جعل الارض مستقر را هم ما داریم. خب چرا اونجا میگه مستقر را، اینجا میگه مهدا و بعد اینجا میگه مهادا؟ چرا به عنوان قرارگاه از لغت گهواره خدا برای زمین استفاده میکند؟ نکته ای که متاسفانه مفسرین بهش اشاره نکردن و این نکته حائز اهمیت است، این است که گهواره برای بچه یک قرارگاهی است که با حرکت بچه آرامش پیدا می کند. گهواره محل استقرار بچه است، قرارگاه بچه است، محل استراحت بچه است. اما با این که گهواره رو تکون میدن بچه آرامش پیدا میکنه. خدا میخواد بگه این زمین محل استقرار متحرک برای شما قرار داده شده است. یه حرف قرآن کی میزنه؟ 1400 سال پیش. در 1400 سال پیش در دنیا قائل به هیئت بطلمیوسی بودن، میگفتن زمین یه سطح مسطحی است، مثل تخم پیاز دوره زمین رو هفت آسمان مثل هفت پوسته پیاز پوشونده است و خورشید چراغی است که از مشرق این سطح مسطح در فضای این آسمان حرکت می کند و در مغرب این سطح غروب می کند و ما هم یه چراغ دیگری است که وقتی خورشید غروب می کند او در آسمان ظاهر می شود. دو تا چراغ خدا قرار داده، یکی کم نور یکی پر نور. این ستاره هم گفتن میخ نقرس به سقف آسمان اول کوبیدن که آسمون ها پایین نیاد. این هیئت بطلمیوسی بود تا 300 سال پیش که گالیله، یعنی در حدود 500 سال پیش، اول کوپرل و کوپرنیک فرضیه منظومه شمسی رو ارائه دادن، 300-400 سال پیش گالیله تلسکوپ رو اختراع کرد و با تلسکوپ ثابت کرد منظومه شمسی رو که زمین یک کره است مثل همه کره ها، یک خورشیدم چراغ نیست، یک کره است، اطراف او چند تا کره دارن دوره خورشید میچرخن، زمین هم داره دور خورشید میچرخه، هم دور خودش میچرخه حرکت وضعی دارد و هم دور خورشید میچرخد حرکت انتقالی دارد. این قضیه مال 400 سال پیشه. 1000 سال قبل از اینکه گالیله تلسکوپ رو اختراع کند قرآن گفت الم نجعل الارض مهادا، زمین رو برای شما یک قرارگاه متحرک خلق کردیم. و قرآن اشاره دارد به حرکت زمین، اونم در زمانی که همه دنیا زمین و سطح مسطح میدونن. ولی دو مفسرینی که اینها اومدن در قدیم مهاد رو فقط به عنوان قرارگاه تفسیر کردن، نه به عنوان قرارگاه متحرک، در حالی که گهواره برای بچه قرارگاه متحرکه. و عجیب اینه که آرامش و استقرار موجودات در زمین به خاطر حرکت وضعی زمین نیست که دور خودش میچرخد که شب و روز ایجاد میشود، و به خاطر حرکت انتقالی زمین نیست که در مدار بیضی شکل سالی یک بار دور خورشید میچرخد. عمده رویش گیاهان و استقرار موجودات در کره زمین مربوط به حرکت گهواره‌ای زمینه، چون زمین غیر از اینکه داره دور خودش میچرخه و غیر از اینکه داره دور خورشید در مدار بیضی شکل میچرخد، یه حرکت گهواره‌ای دارد. یعنی در همین حرکت دور خورشید گاهی زمین به طرف خورشید متمایل میشود و گاهی زمین از خورشید فاصله میگیرد. اینه یه پروانه، یک شیء گردی که شما این رو روی میز میچرخونید، در حالی که داره میچرخه این پس و پیش هم میشه، بی طرف و طرف هم میخوابه. یا اتومبیلی که از دم پیچ داره میپیچد، به یه طرف اتومبیل کج میشه. زمین هم همینطوره، در حال چرخش دور خورشید گاهی به طرف خورشید کج میشود و زمانی به طرف مقابل خورشید کج می شود، یعنی از خورشید فاصله می گیرد که چهار فصل از اینجا به وجود میاد. در فصل تابستان که فصل گرماست، زمانی است که زمین در حرکت خودش به طرف خورشید کج شده، و در زمستان که هوا سرده زمانی است که زمین به او طرف کج شده، یعنی از خورشید فاصله گرفته، لذا کره زمین سردتره. و عجیب اینه که این رو بهش میگن حرکت گهواره‌ای، حرکت سوم زمین. این حرکت سوم زمین که حرکت گهواره‌ای است، رویش گیاهان، پیدایش فصول، استقرار آرامش انسان‌ها و حیوانات بر حسب فصل‌های مختلف در همین حرکت گهواره‌ای است. لذا قرآن میگه الم نجعل الارض مهادا، زمینو ما گهواره، محل استقرار متحرکی که مثل گهواره برای شما حرکت کنه، از این طرف به او طرف بره، آیا ما قرار ندادیم؟ خب در این جمله هم حکمت خدا نمایش داده شده است، هم قدرت خدا. قدرت خدا که همچی چیز رو مثل زمین آفریده، این همه تحویل و تحولات بر زمین خلق کرده و حکمت خدا این که این همه جریانات مختلف در ارتباط با موجودات مختلف و گوناگون و در ارتباط با زندگی انسان ها در روی کره زمین خدا داره مدیریت می کند و اداره می کند این جریان ها را. اینا مدیریت می خواد، این جور نیست که فقط همش به خودی خود در راه می افته. شما یه ماشین، یه ارزم به حضورتون که کارگاهی رو که دارید داره خودش میچره، خودش کار میکنه، اما دو تا مهندس، چند تا تکنسین بالا سرش واسطانی رو دارن اداره میکنن و این همه دستگاه های مختلف در روی کره زمین ولو در یه چرخه طبیعت در حال چرخشه، اما این داره مدیریت میشه و ربوبیت میشه و مدیرش خداست. پس خدایی که این حکمت رو در این خلقت زمین دارد و در این حرکت گهواری زمین دارد، آیا این خدا ممکنه آدم رو همینجور آفریده؟ عبس همه اینا دستگاه ها به کار بیفته، همه فعالیت ها بشه، این مدیریت های عظیم صورت بگیرد، یا آدمی بیاد فقط 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال بخوره بخوابه لذت ببره کیف کنه بعدم تموم بشه بره؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، شما فکر کردیم شما رو عبث خلق کردیم، بیهوده خلق کردیم؟ خب این میشه خدای حکیمی که این همه اصول حکمت و مدیریت رو در یک زمین داره اجرا میکند؟ در اساس خلقت و آفرینشی خدا حکمت نداشته باشه؟ عبث بیهوده این خلقت رو ایجاد کرده؟ اینجوری نیست. والجبال اوتادا، و کوها را میخها آفریدیم. ما در عربی برای میخ دو تا لغت داریم، یکی مسمار و یکی وتد. اوتاد جمع وتد است. خاصیت ادبیات عرب و فرهنگ زبان عربی این است که گاهی از اوقات برای یه معنا چند واژه در عرب وضع میشه، اما اینجور نیست که این واژه ها با هم مساوی باشن، یعنی هر کدام به یه خصوصیتی و به یه نوعی اشاره دارد. خدا نمیگه والجبال مسمارا یا والجبال مسامیر، ما کوها رو مسمار قرار ده، مسمار منه میخه، اما میگه اوتادا، وتدم منه میخه. اما چرا وتد رو انتخاب کرده مسمار رو انتخاب نکرده؟ چون مسمار اون میخیست که به جایی میکوبند برای که چیزی رو آویزان کنند و چیزی رو بچسبونند. شما یه برگه اعلامیه میخواد به دیوار بزنید، میخ میزنید، اون میخی که وقت میخواد اعلامیه رو به دیوار بچسبونه اون رو مسمار میگن، یا قاب عکس رو میخواد به دیوار آویزون کنید یه میخ میزنید، این رو مسمار میگن. وتد اون میخهاییست که برای استحکام به کار برده می شود. این درهای چوبی رو که قدیما درست می کردن، بعض از عزیزان اگر دیده باشن درهای چوبی قدیم، یه میخای چوبی تو خود در به کار می رفت که با این میخای چوبی تکه های مختلف به هم متصل می شدن و هم دیگر رو می گرفتن. این میخهایی که برای اتصال تکه ها و قطعات و استحکام به کار برده می شود، اینو وتد میگن. خداوند میفرماید ما کوه‌ها رو در کره زمین اوتاد قرار دادیم، یعنی از اون میخهای قرار دادیم که هم باعث استحکام زمین است و هم تکه های زمین رو به هم متصل می کند. شما گاهی از اوقات تو کره زمین نگاه میکنید یه تکه خشکی وسط یه اقیانوس به وجود آمده. خب این تکه خشکی که وسط اقیانوس به عنوان جزیره به وجود آمده با خشکی های دیگه از کجا مرتبطه؟ اینا از زیر به وسیله کوها مرتبطه، چون این کوها یه بخششو شما بیرون روی کره زمین میبینید سر به فلک کشیده، اصل کوه زیر زمینه. کوه ها مثل استخوان بندی و اسکلت بدن هست، همونطور که استخوان های بدن تمام اعضا و جوارح بدن رو به هم متصل کرده است، دو گوش روی استخوان رو گرفته، اصل زمینم رگه های کوه هایی است که از زیر خاک به هم متصلن و اینها باعث شدن که این پوسته خاک روی اسکلت رو بگیرد. اصل کوه ها در زیر زمینن، بالای زمین نیست. زمین میگه ول جبالا اوتادا. دوم که زمین می کوه ها میخ زمینن، زمین در برابر ماه و جاذبه ماه پوسته زمین مقاومت نداره. کره ماه خاصیتش این است که قوه مغناطیسیش خیلی زیاده، به جوری که ممکنه پوسته زمین رو به خودش جذب کنه. شما شبهای لیالی مغمره، شبهایی که ماه تمام هست، ببینید آب دریا بالا میاد. گاهی از اوقات در شبهای که ماه تمامه آب دریا تا چندین متر بالا میاد. ساحل دریا اگر رفته باشید میبینید که در شبهایی که آب بالا هست تقریبا 1 کیلومتر از ساحل رو آب، و باز در شبهای محاق ماه در آسمان دیده نمیشود، یه آب فرو مینشیند. همونطوری که آب در برابر مغناطیس و قوه جاذبه ماه کشیده میشود، پوسته زمین هم کشیده میشود. اونی که باعث میشه پوسته زمین کشیده نشه به طرف ماه و ثابت بماند، او وجود کوه ها و اتصال کوه ها از زیر زمین به هم دیگر است. لذا میگه ول جبال اوتادا.
پروردگارا به برکت قرآن و با نور قرآن مجموعه باورمندی دینی را ملموس و محسوس ما واقع بساز.
در تکاپوی زندگی
همراه لحظه های دوست داشتنی شما،
مشهد مقدس،
رسانه گرم رادیو،
درصد بالایی از تصادفات مرگبار جاده‌ای در 30 کیلومتری شهرها، یعنی فقط نیم ساعت مانده تا به مقصد برسیم، اتفاق میفته و سفر رو به کام مسافران تلخ میکنه. این آمار ترسناک هشدار جدیه برای هممون، پس با احتیاط بمونیم.
چند نکته رو در رابطه با زلزله میگم. اگر آموزش رو فرا بگیریم و نخواهیم فقط کارا رو خودمون تنها انجام بدیم، یه موقع هست شما داخل منزل نیستین، اگر به کودکمون آموزش بدیم که پس از لرزه‌های شدید شما برق رو قطع کنین، یقینا اون آموزش ها رو اجرا خواهد کرد و در نبودن ما اگر حادثه شدیدتر باشه و در تخریب ها آتش سوزی دیگه احداث نمیشه، چون میدونین که 65% از ساختمان ها پس از این که تخریب میشن به دلیل همین قطعی اتصالات دچار سوختگی میشن و آتش سوزی به وجود میاد. وسایل برقی در قطع شدن و وصل شدن برق ها بیشترین آسیب رو میدن، یه مقدار از مدار خارج میشن بعد داخل مدار میان و این برحال فشار متناوبی که توسط برق وارد دستگاه برقی ما میشه بیشترین آسیب رو به لوازم برقی ما میرسونه. پس ابتدا یه کار اگر قطع بکنیم کمترین آسیب رو داریم و استفاده از همون چراغ‌قوه‌ها و یا چراغ‌های اضطراری توصیه میشه که چندین ساعتی که تناوب برق رو داریم کمترین استفاده رو داشته باشیم از برق‌ها تا وضعیت به صورت عادی بشه و بتونیم استفاده کنیم. پس خواهش میکنم که دقت نظر رو داشته باشیم.
ببین چه کلیپای گذاشته تو گروه.
بابا ببین چه نقاشی قشنگی کشیدم.
میبینی که دستم بنده، بده مامانت ببینه.
آخه بابا
چه قشنگی تو گروه گذاشتم.
مامان نقاشی منو میبینی؟
یک کم دیگه صبر کن، کارم تموم میشه. صبر کن این عکس‌ها رو ذخیره کنم.
خانم.
بله
بابا، ما گرسنه نمونه.
خیلی خب بابا، میخوام از این قضیه یه عکس بگیرم بذارم تو گروه. چقدر تو عجولی، از این بچه یاد بگیر. کجا رفت؟
اونجاست.
رو مبل خوابش برده.
روابط خانوادگی را